بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم و درود میفرستم به یکایک عزیزان، مستمعان، فرهیختگان، حاضران و غایبان، و شکر خداوند کریم رو میگذارم و همچنین درود میفرستم به روح حضرت خداوندگار مولانا جلال الدین که با عنایات حق 5 سال و بیش از 5 سال است که نفس و همتای او هستیم و در گلستان اندیشه های او می گردیم و شامه جان رو معطر می کنیم. امیدوارم که این هم نفسی، هم پایی و همگامی ادامه یابد و عطری که از بوستان اون ولی خداوند میوزد برای همیشه جان ما رو بنوازد. از عزیزان هم تشکر میکنم که با حضورشون مجلس ما رو گرم نگه داشتند، ادای احترام به روح بزرگ مولانا کردند، این میراث عظیم معنوی رو قدر نهادند و مایه تداوم و ماندگاری این میراث شدند و میشوند. ایام کسی چون مولانا برای همین خلاصه میشود که در این جهان ظاهر بین نباشیم و باطن رو ببینیم و دوم این که موقت بین نباشیم و ابدیت رو ببینیم. ما در حال حاضر در جایی نشسته ایم که حواس ما و اشتغالات ما به ما حکم میکند که فقط ظواهر رو ببینیم، عمق رو نبینیم و فقط حال رو ببینیم و آینده رو نبینیم. کاری که بزرگانی چون مولانا میکنن این است که دست ما رو بگیرن و در این بعد، یعنی بعد ابدیت و بعد عمق، ما رو سیر بدهن و به ما بگوین که این جهان در یک چنین مختصاتی قرار گرفته است و همه او آن نیست که به چشم می آید و به دیده ظاهر بین آشکار می شود. خب ابیاتی هم که خواندیم نوبت پیش و اکنون هم دنباله می کنیم در همین مقام و در بیان همین هم است. این جهان منتظم محشر شود گرد و دیده بدل و چشم تو عوض شوند و به تعبیر مولانا در جای دیگری اگر سرمه توحید بر چشمان خود بکشی، اونگاه این جهان منتظم زیر و رو میشه، محشر میشه، یعنی انتظام ظاهری خود را از دست خواهد داد، دست ایزی به پا خواهد شد و خواهی دید که این اجزایی که به ظاهر در کنار همان پراکنده میشوند، اونها که پراکنده پیوسته میشوند و یک زیر و رو شدن عظیمی در انتظام عالم رخ خواهد داد. اکنون چیزها در جای قرار دارند ولی نه در جایگاه واقعیشون. با چشمی که مبدل شده و منور شده جای حقیقی اونها رو خواهید دید. بسی پست ها که بلند می شوند، بسی بلند ها که به پستی می گرایند و هاکذا و هاکذا. این تعبیر در قرآن هست دیگه، در سوره واقعه اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضه رافعه در اوصاف واقعه قیامت آمده است، یعنی بالا برنده و پست برنده. خفض یعنی پست، رفع یعنی بالا و مرتفع. قیامت خافضه رافعه است، اونهایی رو که بلندن پست میکنند، اونهایی هستن بالا، یعنی زیر و رو میکنه. دقیق کلمه اینجا هم مولانا همین رو میگه. این جهان منتظم محشر شود، یعنی دچار حادثه رستاخیز میشود که خافضتون رافعه است. گر دو دیده مبدل و انور شود، اگر دو چشم عوض شود. ببینید از نکات خیلی مهمی است که اینجا مولانا به هم بیان ساده و مجمل و مختصر بود. در واقع قیامت همین اکنون هست ولی ما نمی بینیمش. بنابراین جهان عوض نمی شود، ما عوض می شود. بعد این جهان منتظم رو زیر و رو شده خواهیم. جایگاهی که به موجودات می دهیم عوض خواهد شد. باطنها رو می بینیم. به جای بسا زیبایی های ظاهری که اونجا زشت دیده می شود. ای بسا زشتی ها که زیبا دیده می شود. ای بسا کسانی که مقامات بلند دارند در اونجا در فروترین مقاماتن و غیره و غیره. پس شرط عوض شدن چشم است. شرط عوض شدن بینش است. جهان همون جهان است. همون جهان است. اما خب تو قدر تو جهان را قدر دیده دیده ای. مولانا میگه ما هممون به اندازه چشممون دنیا داریم. چشم ما عوض بشه دنیا عوض میشه. درک ما عوض میشه. داوری ما عوض میشه و هاکذا و هاکذا. معنای قیامت در واقع از نظر معارفان قیامت در وجود آدم است. آدمی عوض می شود و اونگاه می بیند که جهانی که قبلا می دیده اون جهان نیست. به قول مولانا در همون قصه موسی و شبان چند گویی چون قطا برداشتن که نبود است اون که می پنداشتن. وقتی که پرده را از جلو چشم برداشتن یه عجب پس دنیا این بود ما نمی دیدیم. بحث بر سر پرده است. بحث بر سر منور شدن چشم است. و همین تفسیری است که عارفان از جهات امور دیگر هم می کنند. یعنی که وقتی باران به خورشید می گیره، ستاره ها فرو می ریزند، کوه ها روان می شوند. اینا می گویند که در واقع ما اونها رو این چنین خواهیم دید. اکنون کوه ها رو ساکن می بینیم، کوه ها رو روان خواهیم دید. خورشید رو درخشان می بینیم، خورشید رو تاریک خواهیم دید. الی آخر. البته تفسیرهای معارض و متفاوت هم وجود دارن. من اینجا دیدگاه کسانی چون مولانا رو بیان بعد هم اضافه می کند زن نماید این حقایق نا تمام که بر این خامان بود فهمش حرام. نعمت جنات خوش بر دوزخی شد محرم گرچه حق آمد سخی بر دهانش تلخ آید شهد خون چون نبود از بافیان در عهد خود. فهم این حقایق حرام است بر خامان. چرا؟ به خاطر اینکه چشمهای نابینا دارد و طعمها رو در نمی آورد. نعمتهای جنات بهشتها بر دوزخیان محرم است. یعنی اون رو درک نمی کنند. گرچه حق آمد سخی، گرچه خداوند بخیل نیست و از کسی دریغ نمی دارد. اما اونها ذائقه درک اون لذات رو ندارن. در دهانش تلخ آمد شهد خلد، شهد خلد یعنی عسل بهشت، عسل جاودانی بهشت. در دهانشون تلخ میاد. چرا؟ چون نبود از وافیان عهد خلد. وافیان یعنی وفاداران و وفا کنندگان. وفا کنندگان به چی؟ به عهد خلد، یعنی عهد الست، عهد جاودانی، عهد ما قبل این جهان، عهدی که خداوند با ما در لا زمان و در لا مکان بست، در عالمی که ما نمیدانیم اما پیش از آمدن بنی آدم به این جهان. مضمون آیه است از سوره اعراف که از اخذ رب بکنن بنی آدم هم زفیت هم محشب هم علا افسه هم الستو برب بکن قالو بلا. خداوند زفیه بنی آدم رو گرفت و بیرون آورد و اونها رو گواه خود قرار داد و در حضور همگان از همگان پرسید که آیا من خدای شما نیستم؟ اونها هم گفتن که بله. خب این رو میگن عهد الست، یعنی عهدی که خداوند با ما بست و گفت الستو، الستو یعنی آیا من نیستم. اون عهد ازلی. بعضی ها بعدن به این عهد وفا کردن، یعنی وقتی که به این جهان پا نهادن همچنان میگفتن که تو رب مایی، تو خدای مایی و مقتضای این عهد رو مراعات کردن. بعضی هم فراموش کردن، پشت سر انداختن. مولانا میگوید که در دهانش تلخ آید شهد خلد چون نبود از وافیان عهد خلد. حالا نه این که روز قیامت عسل بهشتی در دهانشون تلخه، حتی در همین دنیا اسم خدا رو میبری اعراض میکنند، انکار میکنند و مایل نیستند که بشنوند. هزار عامل و هزار بهانه در پیش میآورند که شما پای خدا رو به میان نیاوری، اسم او رو بر زبان نیاوری و او رو مطرح نکنی. برای چی؟ برای اینکه همین که خداوند در میان میاد با اون عظمت و مهابتش، اولا آدمی رو سر جای خودش می نشانه، یعنی آدمی رو وامی دارد که دست از خدایی بکشد، و اینکه آدمی رو ذلیل بکنه، آدمی رو در حد خودش قرار می دهد. ثانیا در نسبت بین آدمی و خدا هم یک رشته مسئولیت و تکالیف و وظایف رو تعیین می کند. ثالثا هم با آدمی راه تکامل او رو نشان می دهد. برای کسی که خود را همه کاره جهان می داند و متصل به ابدیت نمی داند و به عمق و باطن عالم توجهی ندارد، البته طرح مسئله خداوند برای تلخ است. ابدیت گریزان از خدا می گریزند و ابدیت گرایان به خداوند گرایش پیدا می کنند. اصلا آدمی موجود بی نهایت طلب است، بی نهایت گراست، و این بی نهایت گرایی بهترین مصداق و مثال خود رو در دیانت و در خداپرستی پیدا میکنه. ما هیچ بی نهایت دیگری نداریم مگر در ذهن یا در فرض. باری در دهانش تلخ آید شهد خود، چون نبود از وافیان وحد خود. مر شما را نیز در سوداگری دست کی جنبد چون ابد مشتری. مثال روشن جهانی بازاری میزنه. یه شما هم همینطوره، وقتی کسی مشتری نیست به شوق نمیاد که بخواهید جنس رو برای او تعریف کنید، او رو به خریدن ترغیب کنید، با او وارد گفتگو بشید به حرف او گوش بدید، گاهی کوتاه بیاید، به هر حال سر گفتگوی جدی رو باز بکنید. میدونید مشتری نیست. کسی که مشتری باشه اون اجناس رو و اون کالاها رو گاهی هم از قیمت ارزان تر در اختیارش قرار میدن. کسی که مشتری نیست، برای بازی اومده توی بازار، کاسب او رو جدی نمیگیره. مولانا هم همین رو میگه. مر شما را نیز در سوداگری دست کی جنبد چون نبود مشتری. مشتری نباشه که کاسبی راه نمیفته. کی نظاره؟ نظاره این تماشاگر، کسانی که اومدن همین بگردن و فقط اون نظر کنن. که این نظاره اهل بخریدن بود، اون نظاره دول گردیدن بود، اون اومده پردنی که گردشی بکنه، یه چرخی بزنه. قرص قرصان کین به چند و آن به چند، از پی تعبیر وقت و ریشخند. تعبیر یعنی گذراندن، عبور دادن. میاد و هم قیمت ها رو میپرسه، این چنده اون چنده. و حالا در گذشته اینطوری بود، از فروشنده میپرسیدن. امروز که مارکا همه هست و یه اجناس رو لازم هم نیست بپرسید، ولی خب زیر رو میکنیم چند اون چنده. پرس پرسان کین به چند و آن به چند، از پی تعبیر وقت و ریشخند. برای وقت بذارم از ملولی کاله میخواهد زتو، نیست آن کس مشتری و کال جو. کاله یعنی کالا، جنس. از ملولی یعنی بر رفع ملالت آمده و سوال میکنه این چنده اون چنده، نمیخواد که بخره. از ملولی کال میخواهد ز تو، نیست اون کس مشتری و کال جو. کاله را صد بار دید و باز داد، جامه کی پیمود او پیمود باد. صد دفعه این جنس رو میگیره، نگاه میکنه، دوباره سر جاش میگذاره، نمیخواد بخره. که جامه کی پیمود؟ پیمودن یعنی اندازه گیری کردن، پیمایش یعنی متر کردن. و جامه میگه جامه رو که نمی پیماید. حالا اینجا جامه بیشتر به معنای پارچه است، پارچه ندوخته، چون یادتون باشه در گذشته که لباس دوخته نمی فوتن. و می پیمودن یعنی متر میکردن، معیار میکردن. بعد میگه اون که نمیاد اندازه بزنه، حتی اگر به ظاهرم میاد اندازه میکنه، باد پیمایی میکنه. او پیمود باد، باد پیمایی تعبیری بود، کنایه بود از کار بیهوده کردن، خود رو به چیز بیهوده ای سرگرم کرد. چون باد رو که نمیشه اندازه بره، باد هم تو میوزد، کسی میتونه بگه باد چند متره؟ لذا وقتی که میگفتن که فلانی باد پیمایی میکنه، داره یه کار بیهوده ای انجام میده. صد باد صبا اینجا با سلسله میرقصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. یعنی فکر محال نکنید، کار باطل و بیهوده نکنید. حریف حریفی است که نمیشه بی توجه به سرارش رفت. خب کاله را صد بار دید و باز داد، صد دفعه از تو گرفت و نگاه کرد و دوباره پس داد، دوباره نگاه کرد و گذاشت سر جاش. جامه کی پیمود او؟ پیمود باد. او قدوم و کر و فر مشتری، کو مزاح گنگلی سرسری. گنگلی یعنی همین شوخ طبعی و ظرافت. و میگه خب مشتری بالاخره وقتی که میاد کر و فری داره و عزمی داره و در چهرش خوانده میشود که میخواد چیزی بخره، و بعد باری سر به سر فروشنده میذاره، فروشنده سر به سر او میگذاره. خب بله دیگه، قاسب وقتش این چنین سپری میشه. یه وقتی کسی مشتری نیست، این خبران نیست. قدوم و کر و فر مشتری. کر و فر لغتا متعلق به میدان جنگ است. کر یعنی حمله کردن، فر یعنی فرار کردن، یعنی حمله و گریز به اصطلاح. این در جنگ رخ میده دیگه، وقت شما حمله میبرید، یه وقتی اون اینجا وقت بشه که پس بنشینی. این کر و فره. اما این تعبیر و کنایه رو ما به کار میبریم کلن برای عمل و عکس العمل و برای داد و ستد و هر نوع اشتغالی. کو قدوم و کر و فر مشتری، کو مزاح گنگلی سرسری. چون که در ملکش نباشد حبه‌ای، جز پی گنگل چه جوید جبه‌ای. یه قرون پول تو جیبش نیست، در ملکش حبه‌ای نیست. این که دنبال خریدن جبه نیست، دنبال خریدن جامه نیست. در تجارت نیستش سرمایه ای، پس چه شخص زشت او چه سایه ای. کسی که سرمایه نداره، خودش یا سایش با همش فرقی نداره. ما بازار این دنیا زر است، مایه اونجا عشق و دو چشم تر است. سر اصل نداره آخر. یه سرمایه در این جهان چیه؟ زر. پول تو جیبت داشته باشی وقتی میری بازار برای تجارت، اما سرمایه آن جهانی چی است؟ عشق و دو چشم تر. این دو چشم تر بسیار با معناست، هم عشق از روی عشق رو شامل می شود، هم عشق از روی خوف. هم در مقام خوف آدمی می گرید و عشق در چشمش می نشیند، هم در مقام شوق. هر دو، هر دو تا هم سرمایه آدمی هستند. مایه اونجا در اون عشق و چشم تر است. مولانا چشم تر داشته است، بر احوال او نوشتم که اهل گریستن بوده است. نه لزوما همیشه گریه خوف، ولی چون آدمی در دو حالت جانش به غلیان میاد و گاهی از یک سرچشمه است، اما دو عکس العمل دارد. آدمی میخنده، لبهاش شکوفا میشود، گاهی هم اشک از چشمانش بیرون میشود. حالا گذشتگان گفتند که اشکی که از سر شوق میاد سرد است، اما اشکی که از خوف میاد گرم است. این تعبیر رو هم کلمات گذشتگان میاد. باری هر که او بیمایهی بازار رفت، عمر رفت و باز گشت او خام تفت. خام تفت یعنی بسیار خام. کسی بیمایه به بازار میره، اون رفته و او هم خام باز میده. ای کجا بودی برادر؟ هیچ جا. ای چه پختی بردن؟ هیچ با. هیچ با از تعابیر بسیار زیبای مولانا است. که ما میگیم شور با یا عدس با، این با تقریبا به معنای خورش در گذشته است و به معنای آشه. حالا مولانا میگه کسی یه آشی پخته از هیچی، و اسمش میشه هیچ با. میگه به از او وقتی میپرسیم بابا برادر کجا رفته بودی؟ هیچ با. چی پختی؟ هیچ با. مشتری شو کسب فروشنده داره بود. طرف مقابل میگه مشتری شو تا بجنبد دست من. خدمت آماده شد. این کالا رو آماده کنه. در اختیار تو بده. مشتری نیستی چی؟ بده. واقعش اینه که بیشتر ما مشتری نیستیم. ما میدونیم کالاهای خوب این دنیا هست. میدونیم به ما گفتن، شنفتیم. بیخبر بیخبر نیستیم. ما مشتری نیستیم. مشتری بودن این نشانه های داره. اولش این به خوب بجی بده. اولش اینه یه سرمایه این فراهم کرده باشیم. این سرمایه چیه؟ عشق به چشم تره. این سرمایه چیه؟ امیده. این سرمایه چیه؟ پاکی نفسه. سرمایه نفسه. و وقتی که اینا هم نیست خب چه مثل این کسی میخواد داره مهمانی بگه آماده بگی پیدا کن. مشتری شو تا بجنبد دست من. لعل زاید معدن آبست من. آبستن آبستن این معدن آبستن من لعل بزاید. بعد مولانا باز مثل جاهای دیگه اشاره میکنه به یادتون هست دیگه مثلا در دفتر سوم اینجا که به مستمعان نگاه میکنه و میبینه چطور میکنه موقتا ناراحت میشه و ناخشنود میشه و به اونها نهیب میشه به این رسولان زمیر رازگو مستمع خواهند استافید خوب تا ادبهاشان به جا رهناوری از سخنهاشان چگونه برخوری و گر هزاران طالبند و یک ملول از رسالت باز میماند رسول. میگه شما ملولی و تو یک نفر ملول در سمیان شما بسید من نفتم بند کنم و از رسالت باز میماند. میگه ولی بعد دوباره به خودش نهید میکنه. میگه از به خود را ای رسول آسمان در ملولان من گر و اندفه. میگه نه تو به ملولان نگاه نکن و همین یک مشتاق انداز. بتاز. بتاز. پیش برو. اینجا هم همین رو میگه. مشتری گرچه که سست و بارد است. بارد یعنی سر. مشتری گرچه که سست و بارد است. دعوت بی میکنه. دعوت بارد. نه امشت برست نگاه نکن که مشتری ها سردن مشتری ها در جیبشان زر نیست تو بگو شاید رغبتی در آنها ایجاد بشه برن از خونه پول بردارن بیارن یا حسرت نداشتن اون کالا رو بخورن و رفته رفته خریدار شدن مشتری شدن باز پردان کن باز یعنی اقاق شاهین شاهین را پردان کن همون گونه که شکارگران میکردن به فالکون بی باز رو اتاق رو پرواز میدادن که بره براشون چیزی بگیره مثلا کبوتر سید کنن باز پروان کن حمام رو حمام یعنی کبوتر حمام در عربی یا حمام یعنی کبوتر شعرهای مجنون یا حمام آفده را اَنَّنِي عَلَى شَجَمِي وَبْتِينَ مِثْلَ قُطَائِهَا ای کبوترانه را با من هم بردی کن بیایی به مثل من بگر باز پران کن تمام روح دید روح رو مثل یک کبوتر سید کن در ره دعوت قریب نور دید و بودی نفس بگر نوح 900 سال دعوت می نمود دم به دم انکار قومش می فوزد دعوت واقع دست از کشمتان با قبول ناقبول را چه خدا گفته دعوت کنید دعوت وارد است تو کاری نداشته باش که کیا قبول می کنند کیا قبول نمی کنند حافظ هم اینجا چی میگه به حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس بر بند آن مباش نشنید یا شنید خدمتی کنتون برای کردگار با قبول و رد خلقان چکنید بعد حالا یک داستان فوق العاده زیبایی رو که داستان این صحیح دیدنه است برای ما نقل میکنه. این جزو اولین داستان های سلیم مولانا که من میخوام معبد بگم نشست بسیار بسیار کلان و ابیاتش هم خوب در ذهن من میاد. فوق العاده است این قصه. خب البته وقتی که اون روز را داشتم وقت سادهی که داشتم و ببینید که مولانا در این ابیات رو و در داستان بعدی هم که می آورد در آن تأکید می کند بشارت هم که می کند یکی این که ظاهر رو ندید یه جایی که خالیه نگه خالیه نکن واقعا پر بشه یه جایی که پره فکر نکن واقعا پره خیلی خیلی مهمه این فکر که همیشه به ظاهر قضاوت نمی کند. دوم این که به حال ننگری تو برای ابدیت کار کنی یه کار نیکی که امروز میکنی یه بذری که میکاری نگو که چرا این بر ندار چرا این حال صبر نشد کار نیک دون نمیشه در این آن به شرطی که تو راه ابدیت باش اگر همین احبوت و فرد یا تو اون وقت باشه ممکنه نتیجه نگید این یه مطمئن فضایی بزرگی این فضا رو کوچیک کردن خود ما رو کوچیک میکنه در زمان بی‌نهایت در یه عالم بی‌نهایت زندگی میکنه این قدر ابعاد داره اون قدر اسرار داره بعد آدمی همه اینها رو فراموش کنه و همین حال و اکنون نگاه کنه میگیم سکولار سکولار یعنی همین الان معنی سکولار 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 یعنی زمان یعنی اکنون سکولار یعنی اونی که میگه که من به آخرت یعنی ندارم و آخرت یعنی ندارم و همین اکنون و اینجا کار دارم.
آقای دکتر معذرت میخوام صداتون فکر کنم یک کمی باید جلوتر بیاین کیفیت صدا خوب نیستش کمی
میگوید که
بله الان خوب
میگوید که من به همین اینجا و اکنون کار دارم این میشه معنای سکولار و که خب بدیهی است که رو در رو میستد با اندیشه دینی اندیشه دینی اندیشه پیوستن به بی‌نهایت است اندیشه پیوستن به ابدیت است نه یه ابدیت تو خالی یعنی مثلا فرد زمانی که هم ادامه داره و کش داره نه ابدیت یعنی به یک واقعیت بیکران که در صدرش خداوند نشسته مسئله اینه مولانا در این داستان و اساساً این مبحث که مطرح کرده دنبال چنین چیزی است. حالا به سر می‌خوانیم داستان اون شخص که بر در سرایی نیمه شب سحوری می‌زد. سحوری یعنی هر ابزاری آلتی مثل طبل، شیپور، بوق که هست که هنگام سحر در کوچه ها می نواختند برای اینکه مردم در خواب نمانند و برخیزند و سحری بخورند و روزشون رو آغاز کنند. من در تهران این رو ندیده بودم اما برای مدت کوتاه یک سال خوده که در بوشهر بودم به یاد دارم که سحرها می آمدند و سحوری می زدند. طبلی نبود اینطوری که من به یاد دارم در ظرفی می کوفتند در قابلی که به هر حال که صدایی برخیزد و خواب رفتگان از خواب برخیزند. این رو میگن سحوری. اون شخص که بر در سرایی نیمه شب سحوری میزد. همسایه او را گفت آخر نیمه شب از سحر نیست. بود اومد. و دیگران که در این سرا کسی نیست. بهره که میزنید. و جواب گفتن مطرب او را. اون یکی میزد سحوری بر دری. درگهی بود و رواق مهتری یعنی کاخی بود سرای بزرگی بود رواق مهتری بود نیمه شب میزد سحوری را به جد گفت او را قائلی که ای مستمد بعد از سلطان هست ای مستبد کسی به او گفت ای مستمد یعنی ای مدد جو اولا وقت سحر زن این سحور نیم شب نبود گه این شر رو شو دیگران که فهم کنه ای بلهوس که در این خانه درون خود هست کس، پس در اینجا نیست جز دیو و پری، روزگار خود چه یاوه میبری؟ بهر گوشی میزنی دف، گوش کو، گوش باید تا بداند، گوش کو. خب روشن است، آمدند و گفتن اولا بی وقت میزنی، ثانیا بی جا میزنی، اینجا کسی نیست که صدای تبلت رو بشنود، وقتش هم این وقت نیست، همه چیز رو خطا کردی، اشتباه کردی. ببینید مسئله یه زمان است و مکان، وقتش این وقت نیست، جاش هم اینجا نیست، کسی نیست که این خانه. گفت گفتی گفتی بشنو از چاکر جواب، تا نمانی در تحیر و استراب. گرچه هست این دم بر تو نیم شب، نزد من نزدیک شد صبح طرب. هر شکستی پیش من پیروز شد، جمله شبها پیش چشمم روز شد. تو برا تو شبه، برا من روزه، برا تو حاله، برای من همیشه است. من نگاه نمی کنم که من این صدا رو به قصه دیگری داره مولانا دیگه که تقریبا همین مضمون رو در بر داره، که کسی بود و پای دیواری داشت، پای دیوار رو می کند و نقب می زد. این مثل بشنو که شب روز رعنی در کنه دیوار حفره می برید، نیم بندوری که او بیدار بود تقریبا رو می شد رو می شنو. خیر باشد نیمه شب چه می کنی؟ خیر باشد نیمه شب چه می کنی؟ در وجود گفت من هستم به حضورم ای سنی. داشت دیوار رو می کند، یواش یواش تیشه می زد تا این نقد بزن سراخ کنید نیم رنجوری بیماری که خوابش نرفته بود از بیماری، در اون بام بود صدای این که خودش می کند. گفت خیر باشد داری چکار می کنی؟ گفت من دارم دهول می زنم. نصف شب دهول می زنم، من هم رفتش نیست. یعنی برای کی داری دهول می زنی؟ اسم همه خواب هم صدای می کنید، اسم می شنم. گفت من که رفتم بشنوی این بار، گفت نه صدای دخول من فردا بود. ببینید خیلی صداهات امروز خاموشه فردا بلند، خیلی صداهات امروز بلند فردا بلند، به شرطی که شما دراز مدت نزد، به شرطی که در عبر میده، حالا دراز مدت هم منظور عمر یه نسل دو نسل نیست، ما به آوایی که در میشه کنیم، این چیزی هم کل ما دخلت الوجود لا یخرج عن الوجود، هر چه به وجود میاد دیگه پا از دایره وجود بیرون نمیاد. این چنین بر فکر کرد. گفت ببین تو به من میگی شبه، نه برای من صبح، نه اینکه صبح و شب، برای من ابدیت، برای من همیشه است. این اوقات که محدود کننده این و آن است، محدود کننده من نیست. پیش من حتی شکست ها هم پیروزی، بعض شکست ها مقدمه پیروزی است. آدمی که دنبال پیروزیه به شکست های موقت نمیاندیشه، این کوبه میره جلو، این کوبه میره جلو، آدم مقصد به ظفر باشه برسه. جمله شبها پیش چشمم روز شد. بعد همون نگاهی که مولانا به ما گفته بود که اگه چشم تو عوض بشه، چیزها رو به گونه دیگری و در نور دیگری می‌بینی، داره همینجا همون رو می‌بینی. میگه پیش تو خون است آب رود دی رود نیل، نزد من خون نیست آب است ای نبیل. نبیل یعنی نجیب، نبیل همین کلمه نوبل در انگلیسی، جمعش هم در عربی بلا نبیل که بزرگان بلانتری اشراف. خب میدونید دیگه یکی از معجزات موسا بود که در خدا تمامات در به شکل مختلف این مطالب داشته باز که آب رود نیل خون میشد وقتی که قبطی ها یعنی اون دوان فرعون میخواستن آب بردارن، اما وقتی که سقطی ها یعنی پیروان موسی آب رو برمی‌داشتن اون آب شد. حتی اونا رو نقل می‌کنند که اونا آمدن یک سقطی می‌اومد پیش یک سقطی، می‌گوید که می آمد یک قبطی نزد یک سبطی و می گفت که تو یک جام رو پر آب کن از رود نیل، خودت بخور که برای تو آب زلال باشه، اونگاه بده من بخورم که بر منم آب زلال باشه. ولی در عمل این هم رخ نمی داد، یعنی وقتی که آب رو نیمش رو می خورد و نیم دیگه اون جام رو می داد به قبطی، باز خون می شد. حالا باری سخن مولانا این است که میگوید پیش تو خون است آب رود نیل، نزد من خون نیست آب است ای نبی. در حق تو آهن است آن و رخام، رخام یعنی سنگ سخت. پیش داوود نبی موم است و رام. میدونید گفتن در قرآن هم آمده است که وعلنا له الحدید، یعنی ما آهن رو برای داوود نرم کردیم. من این رو قبلا همینجا عرض کردم، خیلی ها فکر میکنن که داوود معجزه داشت و آهن رو، پاره آهن رو که در دست میگرفت و میفشرد نرم میشد مثل موم و بعد با او هرچه میخواست میساخت. یعنی نه احتیاجی به داغ کردن و گداختن آتش داشت، نه به قالب داشت، هیچی، مثل موم از او هرچه میساخت. ولی واقعش اینه که خب این تفسیرها درست نیست. قرآن همه چیز رو به خدا نسبت میده ولی معنیش اینه که مستقیمه. ما برای داوود آهن رو نرم کردیم، یعنی به او یاد دادیم که چگونه آهن رو نرم کنه، با بردن آهن به کوره و گداختن او، نه اینکه تو دستش بگیره. همین تفسیر غلط باعث شده که سعدی بگوید که چو لقمان دید که در دست داوود همی آهن به معجز موم گردد، نپرسیدش چه میسازی که دانست که بی پرسیدنش معلوم گردد. میخواد یک نصیحتی رو به ما بگه، بگه سوال بیهوده نکنید، اصلا زبونتون رو نگه دارید، یه چیزی رو که میبینید صبر کنید خودش به نتیجه برسه، ببینید چی بود، تونتون هی از دیگری نپرسید. این رو میگه، میگه وقتی که لقمان اومد نزد داوود میگه عجب این داره آهن رو نرم میکنه، نگفت داری چی کار میکنی، ایستاد ببینه به کجا میرسه که دانست که بی پرسیدنش معلوم گردد. حالا هرچه، همون رو نکته داره میگه، پیش تو که بس گران است و جماد، مطرب است و پیش داوود اوستاد. بازم در قرآن داریم که خداوند میگه ما به کوه ها گفتیم یا جبال و عوبی معهو، ای کوه ها هم صدا و هم نوا شوید با داوود. گفتند که داوود صدای بسیار خوبی داشت، زبور رو به آهنگ بسیار خوش میخواد، زبوری که تقریبا مثل صحیفه سجادیه ماست، دعاست، مناجات است، مناجات های عاشقانه با خداست، بسیار بسیار نثر و معنا و محتوای لطیف داره. داوود اینها رو میخوند چنان که گفتن و کوه ها هم با او هم صدا میشدن و اونها رو با او باز میخوندن. پیش تو آن سنگ ریزه ساکت است، پیش احمد او فصیح و قانت است. خب بازم از معجزات پیامبر نقل شده است، منقولات است دیگه. به سنگ ریزه در آمدن ابو جهل و کسانی آمدن گفتن اگر این سنگریزه ها شهادت به نبوت تو بدن ما قبول میکنیم، و سنگریزه ها شهادت دادن ولی اونها قبول نکرد. پیش تو استود مسجد مرده ایست، پیش احمد عاشقی دل برده ایست. قصه ستون مسجد، ستون حنانه رو هم در دفتر اول مولانا میگوید که ستونی بود و پیامبر به اون ستون تکیه میدادند و موعظه میکردند، بعدن که منبری برای ایشان ساختند و بر منبر نشستند اون ستون از فراق پیامبر نالید، به همین سبب هم نامش شد ستون حنانه، یعنی ستون نال کن. ولی اما مولانا میگوید که اون صدای ناله رو پیامبر میشنید، مردم نمیشنید. و بعد اضافه می کند، می گه فلسفی، منظورش از فلسفی یعنی معتزله، چون معتزله قائل به این معجزات کرامات نبودند. فلسفی کو منکر حنانه است، از حواس انبیا بیگانه است. خیلی نکته مهمی. میگه اون فیلسوفی که منکر حنانه است، میگه مگه میشه یه ستون بیجان بیشعور بیدهانه بیاد و گریه کنه، ناله کنه، زجه بزنه؟ مگه میشه؟ میگه ها، این از حواس انبیا بیگانه است. این نمیدونه که انبیای حواس دیگری هم دارن، گوش دیگری، چشم دیگری، قلب دیگری. با اون گوش و چشم چیزهایی رو میبینند و میشنوند که من و شما نمیبینیم و نمیشنویم. باری یعنی همون باطن عالم، همون باطن عالم، یعنی این جغرافیای این جهان به لحاظ وسعت و بیکرانگی و عمر این جهان باز به لحاظ وسعت و بیکرانگی، این دوتا مختصات که شما در نظر بگیرید اصلا در یک جهان دیگری زندگی خواهید کرد. پاک در یک جهان دیگر. جمله اجزای جهان پیش عوام مرده و پیش خدا دانا و رام. خب ادامه میدهد اون شخص در جواب اون معترض، میگوید آنچه گفتی کن در این خانه و سرا نیست کس، چون میزنی این طبل را؟ جوابت اینه، بهر حق این خلق زرها میدهند، صد اساس خیر و مسجد می نهند، مال و تن در راه حج دور دست خوش همی بازند چون عشاق مست. می بینیم مردم چه می کنند، برای خاطر خدا مسجد می سازند، راه می سازند، پول بسیار خرج می کنند، از راه دور روان می شوند به حج برند، زحمت ها می کشند. حج اون روزگار رو در نظر بگیرید، نه حجه های ده دوازده روزه امروز با هواپیما رفت و برگشت. مال و تن در راه حج دور دست خوش همی بازند چون عشاق مست. این کارها رو میکنن، هیچ میگوین کن خانه توهیست؟ هیچ که اصلا تا حالا همچه فکری کرده که برای کی داریم این کارو میکنیم؟ خانه که توهیست، به درگاهی کی دعا میکنیم؟ بلکه صاحب خانه جان مختبیست. مختبی یعنی مختفی. صاحب خانه مثل جان پنهان است در اون خانه، صاحب خانه آشکار نیست. پر همی بیند سرای دوست را اون که از نور اله هستش ضیا. اون کسی که ضیا یعنی نور دارد، از نور الهی اقتباس کرده است، او این خانه خالی رو پر می‌بیند. پس نه هر خالی خالیه، نه هر پری پره. بعد عکسش هم میگه، میگه بس سرای پر ز جمع و انبوهی پیش چشم عاقبت بینان تو. چقدر جاها و مجالسی هست واقعا عجب هر بزنی، ولی در واقع خالیه. برای اینکه یک دل در اونجا نیست، یک گوش در اونجا نیست، همه غفلت، همه در جای دیگر. بس سرای پر ز جمع و انبوهی، چه بسیار جاها که ظاهرن پر قلقل است ولی پیش چشم عاقبت بینان توی. خالیه، یک آدم اونجا نیست، یک انسان حقیقی، یک گوش، یک دل. به قول مولانا در جای دیگه میگه این چنین دلریزه ها را دل مگو، سبز بارم در ابوبکری مجو. یه دل، دلی که این هفت آسمان در او بگنجد. طرف خوشحاله با اینکه میگه پای منبر من، پای صحبت من مثلا هزار نفر نشستن. هزار نفر چجوری نشستن؟ اولا تو که خودت چشمت به این جمعیت، خودت خالی هستی. دومی که جمعیتی که فقط آمدن برای اینکه لابد تفننی بکنن و الا گریبان تو رو میگرفتن که چرا یاوه میگی، چرا وقت ما رو هر اونجا هم خالیه، همش خالیه. ببینید قصه این است. باز ببینید چگونه باید وارونه دید. چشمی که به قول مولانا مبدل و انور شده، منور شده، عوض شده، جهان رو جور دیگری میبینه، محشر برای او قائم میشه، میبینه جاهای پر خالی، جاهای خالی پر است. بس سرای پر ز جمع و انبوهی پیش چشم عاقبت بینان توهی. هر که را خواهی تو در کعبه بجو، تا بروید در زمان او شبود. صورتی کو فاخر و عالی بود، او ز بیت الله چه خالی. این دو سه بیتی که در اینجا هست، من اعتراف میکنم خدمت شما، من معنی اینها رو در نمیارم. یه معناهایی بعضی از شارحان مثنوی کردن، اون هم در نظر من پذیرفتنی نیست و توجیهاتی است که به نظر من پر از تکلف است و غیر قابل قبول است. من احتمال قوی میدم، بعدا باید برسم انشاءالله گفتگو بیشتر بکنم ببینم آیا چنین عقیده‌ای نزد صوفیان بوده، نزد عارفان و کسان دیگری بوده، چیزی شایعی در افواه بوده. هرچه که هست، این بیت مولانا اشاره به چنین چیزی داره و تکلف و توجیه هم بر نمی داره. میگه هر که را خواهی تو در کعبه بجو. میگه همین کعبه خالی که به ظاهر خالی است، که توش نیست، همه مردم جهان در اونجا هست. همه مردم جهان، صاحب خانه که جای خود داره، که مثل جان در اونجا مختفی است، همه جهانیان از گذشتگان و حال و آینده اونجا، تو همین خانه خالی کعبه. و تو بخوا تا بروید در زمان او پیش رو، تو بخوا تا او رو بتونی اونجا ببینی. این یعنی چی؟ تکلف هایی کردن، منظور کعبه دل است، منظور این است. نه، به نظر من این قرآن نیست و این باید چیز دیگری باشه که ما امروز نمیدانیم و اشاره است به یه حقیقتی یا یک تصوری که نزد گذشتگان بوده است. باری هر که را خواهی تو در کعبه بجو تا بروید. یه مرتبه اینو سبز شد در مقابل تو، در زمان او پیش رو، صورتی کو فاخر و عالی بود، اوز بیت الله کی خالی بود. او بود حاضر منزه از رتاج، باقی مردم برای احتیاج. اون صورتی که فاخر و عالی است، صورت در اینجا بنای شخص است، صورتی که فاخر و عالی است، او از بیت الله خالی نیست، یعنی همیشه در بیت الله است. او بود حاضر منزه از رتاج. رتاج یعنی در، دروازه یا در کوچکی که در یه در بزرگتر در میارن. او بود حاضر منزه از رتاج. منزه یعنی بی احتیاج به رتاج، بدون اینکه بخواد در بزنه و در رو باز کنه، همیشه اونجا حاضره. ولی باقی مردم برای احتیاج، باقی مردم هم در اونجا هستن، اما به خاطر حاجتی که دارند و لابد باید در بزنند و وارد خانه کشی بشوند، اون دیگران، اون صورتهای عالی و فاخر که یعنی اولیاء الله، اونا احتیاج به در کوفتن ندارن و در واقع جزء صاحب خانه هستند و اونجا همیشه حاضرند. گفتم این دو سه بیت حقیقتاً بر من معنای خیلی روشنی ندارد. امیدوارم که چیزی بیابم و بعداً دوستان رو مهمان کنم. خب ادامه بحث میگوید که مردمی که میرن حج لبیک میگن، هیچ میگویند که لبیک ها بی ندایی میکنیم آخر چرا؟ میگن هیچ وقت خودشون داری به کی میگیم لبیک؟ لبیک یعنی ما پاسخت را میدهیم، معنای لبیک این است دیگه، لبیک و لحرانه. در عربی لبا یعنی جواب داد، لبا تلبیه یعنی جواب دادن، لبیک یعنی خدایا به ندای تو، به دعوت تو پاسخ دادیم، آمدیم. هیچ میگویند که این لبیک ها بی ندایی، یعنی بدون اینکه کسی ندا کرده باشه و دعوتی کرده باشه، ما به کی داریم لبیک میگویم؟ بلکه توفیقی که لبیک آورد هست هر لحظه ندایی از احد. حالا خود مولانا اینجا یک کلیدی در دست ما میدهد، یک سر نخ میگه ببین همون توفیقی که تو پیدا کردی که به حج بری، یک مرتبه انگیزه‌ای و همتی در خودت یافتی، این همون ندا و دعوت خدا بود. خدا اینجوری دعوت میکنه، نمیاد نامه بفرسته و بفرسته یا صدا بزنه، نه، یه مرتبه میبینی که یه انگیزه‌ای در تو پیدا شد، این ندای الهیست، همونی که اینجا فرنگی ها میگن کال بهش، میگن که it was a call، یعنی ندایی دادن، دعوتی کردن از من، من احساس کردم که باید چنین کنم، چنان کنم، اینجا برم، اونجا برم. این تعبیر کال رو اینجا خیلی به کار میبره. من به بو، یعنی بو میکشم و میفهمم، من به بو دانم که این قصر و سرا بزم جان افتاد و خاکش کیمیا. من میفهمم این خاک یه بوی دیگری میده، این خاک کرده و بنابراین به اون طرف میرم. این بو خب بحثش زیاده دیگه، مولانا هم بسیار داره، باز از مجنون ذکر کردیم در لحظات قبل، راست بیت دیگری. خب لیلا مرد و خبرش رو مجنون دادند و ولی نشان قبرش رو به اون ندادند. گفت که ارادو لیخفو قبرها ان حبیبها و طیب تراب الارض دل على الارض. میگه میخوان که قبر او رو از عاشقش پنهان کنن، اما بوی خاک من رو به اون طرف کشید. بوی خاک. و این همون تعبیری است که نظامی هم داره دیگه در خسرو شیرین، میگوید که هم در لیلی و مجنون، میگوید که پیش رفت پس تربت دوست در برآورد، ای دوست بگفت و جان برآورد. او نیست گذشت از این گذرگاه، وان کیست که نگذرد از این راه. من به بو دانم که این قصر و سرا بزم جان افتاد و خاکش کیمیا. بزم جان تعبیر بسیار لطیفی است، یعنی جانها در اونجا جشن گرفتن، بزم جان است، روحها در اونجا. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت و تماشای تو آشوب قیامت برخاست. مس خود را بر طریق زیر و بم تا ابد در کیمیایش میزنم، تا بچوشد زین چنین ضرب سحور در درفشانی و بخشایش بهور. من بر طریق زیر و بم، یعنی به طریق همین آهنگی که طبل رو می نوازم، دارم مس وجود خودم رو به کیمیای او می زنم تا من هم طلا بشم. نه در واقع مس وجود من با این سحوری زدن داره تقاضا می کنه، التماس میکنه از اون کیمیا که بیا نزد من و مرا هم طلا کن. این است این چیزی که به درگاه او میبرم، تمنایی که به درگاه او میبرم، تا بجوشد، تا از ضرب سحور من بجوشد. چی بجوشد؟ دریای بخشایش بجوشد و درفشانی کند، از دل این دریا دورها بیرون بیاد. باز مثال دیگه میزنه، خلق در صف قتال و کارزار جان همی بازند بهر کردگار. آن یکی اندر بلا ایوبوار، وان دگر در صابری یعقوبوار. قصه ایوب و یعقوب رو میدانیم. صد هزاران خلق تشنو مستمند، بهر حق از طمع جهدی می کنند. من هم از بحر خداوند غفور می زنم بردر به امیدش سحور. مشتری خواهی که از وی زربری، به زهق کی باشد ای دل. مشتری می خرد از مالت انبانی نجس، می دهد نور زمیری مقدس. پیوند داد این ابیات رو با اون قصه بازار و مشتری و اون تماشاچیانی که خریدار نیستند و اونهایی که زر در جیب دارند و خریدارند و سرمایه تجارت دارند. این داره پیوند به اونجا بود. میگه خب همه برای خدایی که نادیده است و نادیدنیست کار میکنند. اون یکی مثل ایوب، اون یکی مثل یعقوب، اون مثل دلاوران و جنگاورانی که در صف جهاد و قتال می جنگن. من هم به خاطر او بر در این خانه‌ای که ظاهراً در او کسی نیست سحوری می زنم. بعد مولانا به ما اشاره می کنه، خطاب می کنه که خب ما سخن از مشتری بودن و مشتری یافتن و بازار تجارت و خرید و فروش و اینها گفتیم، حالا از خدا مشتری بهتر پیدا نمی کنه. ظاهرش این است که خدا فروشنده است، ولی نه، و این فروشنده عجب فروشنده است. به تو میفروشه ولی گرانتر از تو میخره. هر چرا بفروخت نیکوتر خرید. برای اون نقاط عجیبی که تو دفتر اول هم داخت. میگوید که هر چرا بفروخت نیکوتر خرید. او که داند دوخت، او داند درید. هر چرا بفروخت نیکوتر خرید. اینجا هم درست همین رو داره میگه، میخوای بفروشی از خدا مشتری بهتر پیدا نمیکنی. خب این رو از قرآن اخذ کرده دیگه. در قرآن هست ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه. خداوند مشتری مال و جان مؤمنین است. مشتری مال و جان، خب مشتری همون چیزی است که خودش به اونها داده، مال داده، جان داده، ولی بهتر به قیمت بیشتر اونها رو از اونها میخره. مولانا هم این رو میگه، مشتری خواهی که از وی زر بری، مشتری میخوای که پول دراری، به زهب کی باشد ای دل مشتری. این مشتری چکار میکنه؟ میخرد از مالت انبانی نجس. انبان نجس یعنی همین بدن که پر از کثافات است، یعنی اصلا همین دنیا که پر از آلودگی هاست. این رو از تو میخره، میدهد نور زمیری مقتبس. مقتبس یعنی شعله گیرنده. به جاش این آلودگی ها و این نجاست ها رو میگیره، به تو نور میده، منورت میکنه. میستاند این یخ جسم فنا، میدهد ملکی برون از وهم ما. این یخ جسم جامد افسرده بود، ای استاد به قول مولانا. این جهان مرده است، نام او جماد، جامد افسرده بود ای استاد. این یخ جسم رو آب میکنه، یعنی در ریاضت و در عمل، و بعد از تو این رو میستاند و به جاش چی میده؟ یک ملکی برون از وهم ما. میستاند قطره چندی ز اشک، میدهد کوثر که آرد قند رشک. کوثری به تو میده که قند بر او حسد میکنه، یعنی اشکی که گاهی به تلخی میریزی، این قطرات عشق تو رو میخره. در روایات داریم که خداوند از دو قطره عشق رو بسیار دوست داره، دو قطره رو بسیار دوست داره. یکی قطره خون شهیدی که بر خاک میفته و دیگری قطره عشقی که در سحر از چشم جاری میشود. میستاند قطره چندی ز عشق، میدهد کوثر که آرد بند رش. میستاند آه پر سودا و دود، میدهد هر آه را صد جاه سود. آه رو میخره، جاه میده. باد آهی کبر عشق چشم راند، مر خلیلی را بدان اواه خاند. اواه کلمه عربی است، در قرآن هم هست که ابراهیم کان ابراهیم لعواه حلیم. عواه یعنی کسی که زیاد آه میکشه، در واقع احتمالا هم میکنه ناخواسته گرفته شده، ناله میکنه، آه میکشه. باد آهی، ببینید تعبیرات شاعرانه مولانا است اینجا دیگه. این عشق رو در نظر بگیرید، مثل یه ابری در چشم بد، آه مثل بادی میاد و این ابر رو میراند، یعنی عشق جاری میشه. باد آهی کبر عشق چشم راند، آهی که ابر چشم عشق را میراند. به سبب این خداوند مر خلیلی را بدان اواه. به این خاطر و به این سبب خداوند خلیل خود رو که ابراهیم باشه اواه خونده است. این در این بازار گرم بی نظیر، کهنه ها بفروش و ملک نقد گیر. بر تو را شکی و غیبی ره زند، تاجران انبیا را کن سند. بس که افزود آن شهنشه، بختشان می نتاند که کشیدن رختشان. میگوید در این بازار گرم بی نظیر با یک چنین مشتری سخاوتمند کهنه ها رو بده و نو بگی، ملک نقد گیر. کهنه هایی که فرسوده و دور ریختنی است بده و نقد رو بگیر. حالا اگر تو را شکی و ریبی ره زنن، اگر شکی خارخاری در جان تو بکند، تاجران انبیا را کن سند. تاجران انبیا یعنی انبیایی که تاجر بودن، اونها رو سند کن، یعنی مستند خودت قرار بده، پشتوانه خود قرار بده. نگاه کن به انبیا، اونام تجارت کردن، اونام دنیا رو دادن، آخرت رو گرفتن. تعبیر تجارت در قرآن، قبلا هم برای شما گفتم، قرآن واجد چند گفتمان است. یعنی پیامبر اسلام پیام خودش رو در ضمن چند گفتمان، گفتمان برگرفته از نحوه زندگی و سلوک معیشتی قوم خود برگرفته و بیان کرده. یکی گفتمان تجاری و بازرگانی است، یکی گفتمان کاروانی و شبانی است، یکی هم گفتمان سلطانی است. گفتمان بازرگانی همین است. بارها در قرآن آمده است که بیایید من شما را به یک تجارت پرسودی راهنمایی کنم. یه بازار گرم با تجارت پرسود، کم میدی، زیاد میستانی، کهنه ها رو میدی، نوها رو میگیری و 10 برابر قیمت جنسی که میدی به تو بها میپردازن. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. فما ربحت تجارتهم. بارها و بارها این تعبیر تجارت و ربح و سود و زیان و غیره و غیره در قرآن آمده، که به همین دلیل مولانا انبیا رو تاجران میخواند. خب گفتمان کاروانی هم در قرآن هست، اینکه راه رو گم میکنید، راه راست کدام است، در راه راه زنان هستند، به مقصد میرسید، به مقصد نمیرسید، چنین چنان که فراوان است. هر روز هم در نماز میخوانیم اهدنا الصراط المستقیم، بحث راه است. گفتمان سلطانی هم اونجا هست که بیشتر در مورد شخص خداوند است، که یکی از نمادهای یا استعاره های وجود خداوند این است که سلطان است که بر تخت بر عرش نشسته است. باری اینجا مولانا به این اشاره میکنه، ور تو را شکی و ریبی ره زند، تاجران انبیا را کن. به اونا نگاه کن، ببین اونا زیان کردن در تجارتشون یا زیان نکردن. پیامبر اسلام رو ببین که جهدی کرد، به قول مولانا سر شکسته نیست، این سر را مبند، یک دو روزی جهد کن، باقی بخند. پیامبر اسلام رو ببین زحمت کشید، ولی الان شرق غرب عالم رو گرفته است. از مأذنه ها صدای او بر میخیزد و به گوش میرسد، من مناره پر کنم آفاق را، او کود گردانم و چشم آق را، آن چنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و وقت و اقبالش نخفت. در تو را شکی و ریبی ره زند، تاجران انبیا را کن سند. بس که افزود آن شهنشه، شهنشه خداوند است اینجا، بلکه بس که خداوند بخت اونها رو، یعنی بخت پیامبران رو افزود و به اونها داد می نتواند کوه کشیدن رختشان، کوه ها هم نمی توانند بار اونها رو بکشند. می رسیم به قصه دیگری که از قصه های عاشقانه مثنوی، عجیب و ابیات داغ عاشقانه مولانا در این داستان ظاهر می شود. هم عشق این مرد به پیامبر بزرگوار و هم عشق او به خداوند. این رو می گذاریم برای نوبت آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم از صحبتتون. این جلسه، این حرفای جالبی اتفاقا در این چیز این دفعه مولانا در این زمینه بود که واقعا این همه آدمی که میرن حج و هیچ وقت هم لبیک، یعنی هیچ وقت هم به هیچ چیزی، واقعا یه ایمان خیلی جالبی رو نشون میده. و اینکه مثلا همین که آخرش خدا بالاخره احتمالاً باید ببخشه خیلی ها رو، احتمالاً چون این همه بدون اینکه هیچ چیزی بشنون میرن این کارا رو میکنن. خب خیلی جالب بود برای من. ولی حالا سوالی که در این زمینه دارم اینه که همونطوری که مثلا میگن که شما لازم نیست به قیامت برین که مثلا قیامتتون همین دنیا میتونین برگزار کنین و اینها، اگه تو به همین حرف بریم از اون خیلی آدم میبینه که واقعا نمیشنوه صدایی، یعنی حالا میگه که در مثلا مشتری خیلی خوبی، خدا چند برابر میده نمیدونم اینا، ولی این همه لبیک میگن ملت، خب یه صدایی یه چیزی ولی از اون ور نیست. یعنی اگه آدم بخواد به این چیز بکنه که تو این دنیا باید یه جورایی همون چیزا، یعنی شما میگفتین که اگه آدم خوبی باشید فرض کنین تو این دنیا باید ببینین اون خوبی خودتون رو، نه اینکه منتظر باشین تو اون دنیا بهتون پاسخ داده بشه، یا مثلا فرض کنین برین تو بهش، همون بهشتون رو تو این دنیا برگزار کنین، جهنم تو همین دنیا یه جورایی برگزار میشه در وجود آدمی. ولی واقعا اون لبیک شنیدنه اون مشتری رو من نمیبینم که چند برابر به جواب داده بشه وقتی این همه لبیک این همه آدم میگن.
ببینید چه جور جوابی شما میخواید؟ ببینید عمل نیک اون عملی است که در آدمی تأثیر نیک بگذاره. ببینید عمل نیک دو تا معنا داره، یکی این که خوب باشه یعنی نفعی به دیگران برسونه. یادم در یه جلسه بودم، سوالی که خوب خیلی جهان شما هم شنیدید ما شنیدیم، آیا خداوند ادیسون رو به جهنم میبره مسلمان نبوده و از اینجور چیزا، در حالی که ادیسون چنین خدمتهای بزرگی بشریت کرده. من اونجا به اون دوستان گفتم ملاحظه کنید، اولا عمل با نیتش نیک یا بد میشه. ما که نمیدونیم نیت ادیسون چی بود یا هر کسی که کار نیکی میکنه، ثانیا ما هم تو خدا نیستیم که حالا بخوایم تصمیم بگیریم بهش ببریم جهنم، نه که رو منکرم نیستیم که کارنامه اعمال اینا رو بیرون بکشیم و ببینیم کی بدکاره کی نیکوکاره، اما کار نیک و بد رو میتونیم تعریف کنیم، یعنی اقلا خودمون روشن باشیم. ببینید نیک اونیست که به شما بیفزاید و بد اونیست که از شما بکاهد. این تعبیر خسران که در قرآن داریم یعنی کاستن از خیشتن، تراشیدن خیشتن، این در همین جهان اثرش ظاهر میشه، حتما هم ظاهر میشه، نه اینکه این اثرش یه جای دیگه ای فرض کنید بخواد ظاهر بشه، حالا ممکنه بشه یا نشه، ولی مهم این طرفه. عمل نیک اونیست که با نیتی صورت بگیره و آدمی رو فربهتر کنه، درست مثل یک قصه‌ای که میشنوید، یه جوکی که میشنوید، همونجا شما رو به خنده میافتنه، شما رو شاد میکنه، یه خبر خوشی که میشنوید همون فیلم مجلس شما رو شاد میکنه، یه خبر بدی که میشنوید همونجا شما رو غمگین میکنه، نه اینکه بذاره 5 سال بعد، نه همونجا. این عمل نیکی همچه چیزیه، آدمی اثرش رو در خودش میابه و بایدم بیابه، مشروط به شرایطش. خب شرطش این است که شما نیت نیکو داشته باشید و بعد یه مقصدی داشته باشید. این خیلی مهمه که این عمل نیک رو به خاطر اون مقصد و نزدیک شدن به اون مقصد و آماده تر شدن برای ورود در اون مسیر انجام بدید. بله کار نیک میتونه خیرش به دیگران برسه، حالا پنهان از ما یا آشکار، اما اونی که میگیم تو همین دنیا حاصل میشه اون توی این خزانه نفس ماست، تو حساب بانکی نفس ماست، اینجا باید حساب پر بشه. و بعدم ما با این زر که در جیب داریم به بازار قیامت میریم، در غیر این صورت نه جیبمون خالیه، دیگران بردن و خوردن و بهرم گرفتن ولی ممکنه خود ما از او بی نصیب مانده باشیم. معنای این امر اینه. اما قیامت آدمی، ببینید ما دو تا بحث داریم، یکی این که ما به قیامت که می رویم با همین وجودمون بیدیم، چشممون بسته باشه توی قیامت هم چشممون بسته خواهد. قرآن به ما صریحا می دهد که من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرت اعمی و اضل سبیلا، هر کی اینجا کوره اونجا هم کوره. ما تو این دنیا باید کسب چشم بینا بکنیم، نقطه اول. چشم بینا هم یعنی اینکه تا به اندازه طاقتمون این از ظواهر بگذریم و عبور کنیم و نفوذ کنیم به اعماق و به بواطن. این با این چشم باز اونگاه ما میتونیم به عالم دیگر بریم، یعنی اونجا رو بهتر ببینیم. دوم اینکه قیامت در واقع چنان که الان خدمتتون گفتم و از مولانا هم شنیدیم که این جهان منتظم محشر شود گر دو دیده مبدل و انور شود، در واقع اتفاقی در عالم بیرون نمیفته، اتفاق در درون ما میفته، به این معنا که ما حقیقت عالم رو میبینیم، حقیقت عالم رو میبینیم، همونطوری که اون زید دید، پیامبر ازش پرسید که من یه در دارم میبینم تو جهنم و یه در دارم میبینم تو بهشتن، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس، گفت دیگه نگو این درکش انان، مستور به هر کس از پندار خود مسرور به. منظور اینه رو قیامت شو، قیامت را ببین. خوندیم بر از مولانا دیدن هر چیز را شرط هستیم. تو خودت قیامت شو و قیامت در تو که برپا شد، تو که زیر و رو شدی بعد این زیر و رو شدن عالم را هم خواهی دید. معناش اینه، معنای این حرف این استش که در همین جهان میشه هم قیامت شد هم قیامت رو دید به همه چیز. منطقه بعضی ها چشمشون بعد از مرگ را چشمشون، اونم نیمه باز میشه. بعضی ها هم از همین عالم، و این در به روی هیچ کس بسته نیست.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟
سلام جانم،
خسته نباشید. خیلی متشکر از برنامه خیلی خوبی که دارید. هم از شما هست دستان دستندرکاران برنامه‌تون. ولی یه سوال داشتم خدمتتون، عرض خدمتتون که در خصوص اون آیه که اون صحبت فرمانی مولانا کرده که حضرت رو بود آهن و نرم می‌کرد و فرمانی قرآن هم اینو گفته و بعد شما فرمودین که خب این نرم کردن آهنه به تعبیر خود شما که فرمودین قضیه‌اش اینه که خداوند راه‌های استفاده از آهن رو به حضرت داوود آموخته و منظور سر چیز نیست، همون تحت لفظی نمیشه تعبیرش کرد، یعنی آهن رو دستش نرم شد. حالا من همین رو من این چیزشون تفسیرشون نخوندم جایی، ولی خب همین الان رفتم یه سیاش کوچیکی کردم دیدم که عرض خدمتتون که عصر آهن، شروع عصر آهن 12 به قرن 12 قبل از میلاد بوده. تولد حضرت عرض خدمتتون داوود قرن 10 قبل از میلاد بوده. و بعد از اینکه عصر آهن شروع شده، عرض خدمتتون که این قضیهش در اطراف مدیترانه جنوب آسیا اینا پیش وجود داشته، بعد ها مثلا تا 500 سال قبل از میلاد به نشر پیدا کرده به اروپای مرکزی، اروپای غربی و اروپای شمالی فلان اینا. ولی خب اطراف مدیترانه ابتدا شروع شده. این حالا اگر مثلا ما بخوام این تعبیر شما رو به کار ببریم، خب چیزی که همه بلد بودن استفاده بکنن که معجزه به حساب نمیاد که. خداوند نمیاد بگه که من یه چیزی به تو یاد دادم که همه بلد بودن، که افتخاری نداره که. به نظر من، حالا من نمیدونم، باز به نظر من فکر می‌کنم منظور قرآن همون بوده، یعنی آهنش دست شیطان نرم می‌شده، یه معجزه به حساب میومد در پیامبری بود معجزه. اینو خواستم حالا نمیدونم دستم در نکنه توضیح مختصری.
بله دست شما در نکنه. من البته غافل از این معنا بودم که به اصطلاح عصر آهن بعد از مدیترانه گسترش پیدا کرده. خب اینا نکات نیکویی است. ببینید در قرآن آمده است، اولا به صورت معجزه که ذکر نشده در قرآن، که جزء معجزات داوود بوده، گفته شده است که این خصوصیات بود و خداوند چنین نعمتهایی به داوود داده که علم ناله الحدید و دیگری و علمنا صنعت لبوس، این دنبالشه. لبوس یعنی زره. ما صنعت زره سازی و زره بافی رو هم به داوود آموختیم. خب داوود جنگجو بود و فاتح بود و به دستش خیلی هم کشته شدن، همون که در تورات هم داریم که خداوند گفت چون تو خیلی آدم کشتی نمیتونی معبد بسازی. گفت که خدایا من در راه تو کشتم. گفت بله، ولی بالاخره بندگان من بودن، خونشون ریختی، ولذا توفیق ساختن معبد نصیب تو نخواهد شد، نصیب فرزند سلیمان خواهد شد. باری داوود چنین کسی بود. خب حالا این جناب داوود، حضرت داوود، بله ممکنه کسانی دیگه هم یافته باشن، ولی یک نکته هست که در ادبیات گذشته، در اساطیر گذشته وجود داره که هر یک از فنونی که در میان آدمیان جاری شد، آغازگرش و آموزگارش یکی از پیامبران بوده است. توجه کردید؟ شما به کتابای طبی وقتی که مراجعه کنید می نویسن که سلیمان آموزگار این فن بوده است، یعنی طب بوده است و داروگر، داروساز و داروشناس بوده است و ساختن نوره یعنی واجبی و چیزهای دیگر رو به جناب سلیمان نسبت میدهند و همچنین پاره از داروها و گیاهان دارویی و غیره رو که بعداً دیگران هم آموختند و اومدن جلو. و در مورد خیلی از فنون این نکته هست، من جمله در مورد زره بافی که میگویند که داوود این رو کشف کرد یا داوود این رو به دیگران آموزاند و یکی از معلمین این حرفه بود. این چیزی نیست که ما بخوایم به صورت یه معجزه نگاه کنیم به او، ولی میتونیم بگیم که یک کسی بود که شاخص بود در این میان و قرآن هم شایسته دیده است که نام او رو به این صفت ببرد بدون اینکه لزوماً معجزه‌ای باشه. و بعد اون نکته‌ای که من گفتم که چگونه ما تفسیر کنیم آیه رو، بله این فقط مربوط به این آیه هم نمیشه، خیلی جاهای دیگه وقتی خدا میگه باد رو ما میفرستیم و گیاهان رو ما میرویانیم، اینا هیچ کدوم حالت معجزه بودن نداره. ما میرویانیم، ما باد رو میفرستیم، ما گلها رو شکوفا میکنیم، ما جنین رو در رحم صورت گری میکنیم، فلا اینا هیچ کدومش معنیش نیست که خداوند مستقیما یا با معجزه یا بدون توسل به علل طبیعی این کارها رو میکنه. همه این کارها به خداوند منتسب میشود، چون زبان دین زبان خدا مرکزی است، خدا گرایانه است، یعنی همه چیز رو ارجاع حاله میدهد به یک مرجع ویژه‌ای که اصل هم در همون جاست، کانون هستی و کانون فعالیت و جوشش هستی اونجاست. و چشم خدابین پیامبر هیچ چیزی رو نمیبیند مگر دستان خدا رو، حتی در خردترین حادثه های این جهان. ازا این رو من جای دیگه هم گفتم که این قرآن از چشم پیامبر نوشته شده است، او دنیا رو اینجوری میدیده. ما هم باز به قول مولانا باید قیامتی در وجودمون قائم بشود و اون چشم رو پیدا بکنیم، اون سرمه توحید رو بر چشمانمون بکشیم، بعد خواهیم دید که آره آهن رو گویی که خدا در دستان داوود نرم میکرد. ولی این ضمناً منافات نداره با اینکه داوود میدونست که، یعنی پیدا کرده بود و آزموده بود که چگونه آهن رو باید نرم کرد و چگونه از او زره باید ساخت و غیره و غیره.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم. بفرمایید.
اولا که باور نمی‌کنم با شما دارم صحبت می‌کنم. خیلی خوشحالم، خیلی خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت می‌کنم. آقای دکتر من یه دو سه نکته عرض کنم، مزاحم نمی‌شم زیاد. من فکر میکنم که حالا کل تمام مطالب این عرفا و اولیاء الله رو در جمع بندی کنیم به این نتیجه میرسیم که خداوند تو اون آیه میفرماید که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، یعنی با دیگه آرامش مطلق یا عشق مطلق به بهشت من داخل بشین. بعد من فکر میکنم که خب مثلا خود چه نیازی بود ما که قبلا تو عشق و آرامش مطلق بودیم، چه نیازی بود مثلا این همه میلیون ها سال بیایم بعد دوباره برگردیم؟ بعد دوباره پیش خودم فکر میکنم شاید ما قبل از این که بیایم این مراحل رو طی کنیم، یا مثلا شاید تو عالم زر تو عشق و آرامش مطلق بودیم منتها بدون آگاهی به این عشق و آرامش، این همه طی مراحل کردیم که آخرش که به اون راضیت هم مرضیه برسیم، منتها این دفعه با آگاهی به عشق و آرامش الهی. میخواستم نظر شما رو بدونم. بعد یه جسارت کوچیکم میکنم، من فکر میکنم تو اون سه بیتی که فرمودین، حالا دیگه رسم مولانا اینه که یه دفعه ورق برمیگردونه، شاید مثلا میگه که هر که را خواهی تو در کعبه بجو، یعنی هر اولیاء اللهی که شما میخواهی تو در کعبه بجو که تا بروید در زمان اون پیش رو، که حالا دو بیت بعدی هم یه ذره منطبق به این صورتی کو فاخر عالی بود اوز بیت الله که خالی بود، او بود حاضر منزه از رتاج باقی مردم برای احتیاج، چون اینجا هم باقی مردم رو گفته، شاید منظورش اولیاء الله بوده بعد اینجا باقی مردم، که دیگه حالا من فکر میکنم حالا جسارت کردم، ببخشید.
بله خیلی ممنون، پیشنهادیست، حالا دربارش باید تأمل کرد. از کردم سخنان چندانی هم گفته نشده، اون سخنانی هم که من دیدم نرسیدم، میخواستم به شرح مرحوم ملا هادی سبزواری مراجعه کنم ببینم ایشون در این باب رأی خاصی داره، چون معمولا روی این گونه بیت ها انگشت میذاره و رأی رو ابراز میداره. حالا من اگر باز نکته‌ای رو یافتم از این بر اون بر انشاءالله خواهم گفت، این نکته رو هم که شما گفتید در گوش خواهم داشت. عرض میشود که راجع به اون مطلب نخستینی که فرمودید، من چه میتونم بگم؟ خب بالاخره یعنی متصل بود به این مطلب دومتون دیگه، یا اینکه اونو جدا از این میخواستید بیان کنید اون مطلب اولیتون رو؟
بله اون مطلب اولی جدا بود. بله
یعنی یک سوالی که نبود، نکته خودتون.
نه من فقط میخواستم ببینم که من این فکری که دارم میکنم درسته یا نه.
والا ببینید من همیشه استیحاش دارم از اینکه وارد این مباحث، چون ببینید ما که نمیدونیم خدا دنیا رو برای چی خلق کرده، چرا اینجوری بوده، چرا اونجوری بوده، چون آنچه که شما میفرمایید رفتن توی این وادی هاست، وادی های بسیار تاریک از نظر بنده، هرچی هم بگیم حدس و گمان است. و اینکه بله ما در واقع در بهشت بودیم، حالا هرچی تو بهشت آدم بودیم دیگه، و پدر ما یه خطایی کرد و او رو بیرون کردن و به تبع او ما هم زمینی شدیم. دیگه باید با جد و جهد خودمون این دفعه وارد بهشت بشیم. ابتدا جناب آدم رو در بهشت جا داده بودن بی زحمت، ولی وقتی که بیرونش کردن دیگه خبری از اونا نیست که بی زحمت ما رو ببرن و سفره جلومون پهن کنن. نه دیگه، میگن که لیس للانسان الا ما سعا فان سعیه سوف یرا. دیگه پس از این نتیجه سعی خودتون رو خواهید دید، دیگه چیزی مجانی و رایگان نمیدهند. این حالا چرا اینجوری کردن؟ چرا ابتدا رایگان کردن بعد رایگانی رو برداشتند و فروشی کردن و بعدم میگن به اندازه ای که پول بدی آش میخوری و لیس للانسان الا ما سعا، چرا اینجوری شد و چه خیری چه مصلحتی چه حکمتی در این نهفته بود؟ من چه عرض کنم؟ والله من راهی ندارم به اون عالم و به ماورای عالم تا بدانم که این نقشه چرا این چنین شد. ولی به قول حافظ ما میدونیم ما محصول دو تا گناهیم توی کره زمین، یکی گناهی که آدم کرد، یکی گناهی که شیطان کرد. شیطان با آدم تجه نکرد، آدم هم فرمان خدا رو نبرد و از شجره ممنوعه خورد. نتیجه‌اش این که ما اینجا حالا در کنار یکدیگریم. به هر حال اکنون بهشت رو به سعی و عمل میدهند. بله
ممنونم جناب دکتر، مرسی.
سلام علیکم.
سلام جناب
دکتر صاحب، صحت شما خوب است؟
الحمدلله.
خیلی خوشحال هستم که با شما صحبت میکنم. من 7-8 سالی میشه که از شما میخوانم، از شما میشنوم. شاید یک روزی نباشد که چند صفحه یا چند دقیقه از شما نشنوم یا نخوانم. خیلی مفتخر هستم که امشب از حضور شما بهرمند شدم و با شما هم کلام هستم.
من هم خوشنودم.
من از سرزمینی خاک و خون با شما صحبت میکنم، از افغانستان. هرچند که چند روزی می شود که من به دیار شما آمدم، اینجا شما نیستید، ولی اینجا حس می کنم که جای شما خالی است، هنوز تهران.
در ایران هست. بله
بله، یک چند روزی میشه که من به تهران آمدم بعد از این طالبا و این مسائل. حضرت دکتر صاحب، من سوال من در مورد عدالت خداوندی در این دنیا بود، که یعنی در آخرتش مسئله ای ندارم، که اونجا خب میشه، من قبولم کردم همینجوری. یعنی وقتی من میگم که یک کسی که خلق میشود، یعنی تولد میشود در اروپا و آمریکا یک طفلی، یک طفلی دیگری که خلق میشود در افغانستان یک کشور دیگری دقمانده، یعنی اینا در دو تا شرایطی کاملا جدا از هم متولد میشوند و خداوند وقتی که اینا را خلق میکنه، عدالت خداوندی چجوری میشه اینجا؟ وقتی که اون یک کسی که در افغانستان متولد میشوی، هر چقدر تلاش کنه، هر چقدر زحمت بکشه، درس بخونه، خود به یک جایی درستی رسانده نمیتونه، کما این که خانواده فقیری عقمانده مگر باشد. اما در یک کشور دیگری نسبتا خوب و ثروتمند دیگر متولد شود، این با اندکترین تلاشی میتونه که خود بالا بکشد و خود به یک جایی برسانه. یعنی وقتی که خداوند اینجا ما را خلق میده، یعنی شرایط های مختلف، وقتی که اگر از ما امتحان میگیرد این چجوری میشود؟ وقتی که یک کلاس امتحان اگر باشد، فرضاً باید سوالا در یک حد باشد، به شرایط به یک به همه دانشجویان در یک حد باشد که بعد ما نتیجه امتحان بگیم که امتحان عادلانه است. یعنی من میخواستم از شما بشنوم که چجوری میشه مسئله ای. خیلی ممنونم از شما، خیلی
مفتخرم. بله البته من درک میکنم آدمی که در این جهان رنج میکشه و دچار محرومیت بدیهی است که این سوال براش پیش بیاد و کسی رو هم که گریبانش رو میگیره خداوند است که او رو مسبب الاسباب میداد، بنابراین میپرسد و به حق هم میپرسه که چرا خداوند کسانی رو فرو نهاده است و کسانی رو برکشیده. گویی بعضی ها عزیز کرده خدا هستن، به اونا بهتر رسیده، بعضی ها رو هم فراموش کرده و کنار نهاده. ملاحظه کنید، خب البته سوال کلانی، سوال فربهی، سوال فاخری است و سوال امروز بنده و شما هم نیست، سوال قرنها متکلمان و متفکران و فیلسوفان و مؤمنان و منکران و همه هست و در این زمینه کم سخن گفته نشده و البته جواب پایانی و نهایی هم به او داده نشده است و همین دلیل هم هست که همچنان سوال برجاست. ولی ببینید، من از شما سوال میکنم، شما یعنی دلتون میخواد که چه اتفاقی بیفته؟ دلتون میخواد خارج از قوانین طبیعت اتفاقی بیفته؟ یعنی مثلا اگر یه مادری در افغانستان زندگی میکرد، بچهش در آمریکا به دنیا بیاد، یا اگر در آمریکا زندگی میکرد در افغانستان به دنیا بیاد، یا اگر یه مادری تغذیهش خوب نبود مثلا بچهش خیلی سالم به بار بیاد، یا اگر تغذیهش خوب بود بچهش مریض به دنیا بیاد، خب این جهان جهان علت و معلول دیگه، یعنی علت ها نتایج مناسب با خودشون رو می آفرینن. شما ممکنه هی عقب عقب برید بگید که خب چطور شد که یک کسانی برای همیشه در اون قطعه زمین زندگی میکردن که امروز خاورمیانه نامیده میشود و حالا یه منطقه کویت، یه منطقه یمن، یه منطقه ایران، یه منطقه افغانستان فلان، یه عده این طرف دنیا زندگی میکردن. خب این یک توزیع جغرافیایی بوده که کسی مدخلیتی در اون نداشته، اون موقع هم ظلم و عدل نبوده. یه کسانی رفته رفته خانه خودشون رو ساختن، یعنی همین اروپایی ها، البته ظلم دیگر رو هم کردن ولی بحث ظلمشون در میان نیست، خانه خودشون رو ساختن، یه دی به فکر نیفتادن و خانه خودشون رو نساختن. شما باز ممکن از من بپرسید چطور شد یه دی به فکر افتادن یه دی به فکر نیفتادن؟ خب بله یه عللی داره، ولی هیچ کدومش اینطوری نیستش که بگیم خداوند چون یه عده ای رو عزیز می‌داشته اومده به اینا یاد داده گفته شما عقل بیشتر داشته باشید و خونه خودتون بسازید، به یه عده دیگه یاد نداده یا اونا رو از یاد برده. اینطوری که نبوده که. همین اروپایی‌ها و فرنگی‌ها و غربی‌ها قرن‌های قرن وقتی که ماها در رفاه و نعمت بودیم، یعنی مسلمان‌ها، یعنی خاورمیانه نشینان، یعنی شرقی‌ها، اینا اینجاها زندگی های واقعا پستی داشتن، حمام نمی رفتن، زیاد از آب استفاده نمی کردن، نمی دونم تغذیهشون، طبشون اصلا هیچ خوب نبود، همین تواریخ اینها رو گواهی میده. اینا هم دستخوش بیماری ها بودن، تا اون می اومد وبا می اومد، یه مرتبه نصف جمعیت شهر از بین می رفت. نشستن فکر کردن در باره که بالاخره با این تا اون چه کنیم، با این وبا چه کار بکنیم، با این مرضا چه کار بکنیم. خب خورده خورده به یه نتایج رسیدن و این نتایج بر هم باشته شد تا به امروز همینطوری یک مرتبه از زیر خاک و از زیر بوته که در نیومدن. خب ببینید ما یه کارهایی نکردیم، خودمون رو باید ملامت بکنیم. اینجا بحث عدل و ظلم الهی نیست. ما مگه معدن کم داشته؟ مگه نفت کم داشته؟ مگه از این ذخایر الهی و طبیعی ما کم داشتیم و کم داریم؟ مگه الانش هم داریم؟ خب وقتی که خودمون به خودمون ظلم میکنیم، وقتی که خودمون حقوق یکدیگر رو مراعات نمیکنیم، وقتی که حاکم ما میشه مستبد به جای اینکه به فکر رعیت خود و مردم خودش باشه، فکر جیب خودشه، فکر رفاه خودشه، به جان مردم بهایی نمیده، به رفاه مردم بهایی نمیده، اینا رو ما چرا باید تقصیر خدا بذاریم؟ چرا باید اصلا صورت مسئله رو عوض کنیم؟ چرا سر رشته رو گم کنیم؟ خودمون میگه یه جایی تنبلی کردیم، یه جایی غفلت کردیم، یه جایی تو خواب بودیم، یه جایی تو تعطیلات تاریخ بودیم، یه جایی خودمون به خودمون ظلم کردیم، یه جایی حق یکدیگر رو نشناختیم، لگدمال کردیم و دلمون میخواد نتیجهش هم نبینیم. خب نتیجهش رو میبینیم، همین شده که متاسفانه شده. به گذشته چه کار داریم؟ امروز نگاه کنیم، همین حاکمان ایران، همین حاکمان عربستان، همین حاکمان افغانستان، هم اینا با مردم خودش چی کار میکنن و چگونه شما میخواید که نتیجه غیر از این باشه که اکنون هست. به نظر من اصلا به اون طرف نباید بریم، یعنی پرسش رو الهیاتی نباید بکنیم. این پرسش مردمیه، انسانیه. و خب بله، یه نقاطی قطعه های از جهان هست که نه معدن درستی داره، نه نمیدونم خاک خوبی داره، یه جایی هم هست که اینا هم طبیعیه، اینا هم ظلمی به کسی نیست، اما خب یه عده رفتن اونجا رو سکنا گزیدن، یه عده یه جای دیگه سکنا گزیدن. ولی علل عموم بحث بر سر شرایط طبیعی نبوده، بحث بر سر شرایط انسانی بوده. ما خودمون خونه خودمون رو میسازیم، ما خودمون خانه خودمون رو میسازیم و جامعه خودمون رو میدوزیم. وقتی به جان هم میفتیم جامعه هم دیگر رو میداریم، وقتی به جان هم میفتیم خونه یکدیگر رو ویران میکنیم. گفت چون خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. ما اختر خودمون رو بد کردیم، اقبال خودمون رو شوم کردیم متاسفانه. حالا خوبه که به این فکر افتادیم و این خودش حتما نتیجه نیکوی خواهد داد. یعنی این که بیدار شدن مردم اون طرف کره زمین و فهمیدن که خواب بودن، خواب بودن، دیگران قافله رو راندن و جلو رفتن و اکنون هم راهزنی نمیشه کرد که بریم از دیگران بدوزیم بیاریم از آن خودمون بکنیم. اقتباس محض نباید، نمیتوان، باید جهد و جهادی بکنیم، کوشش کنیم. همین بیدارگران، همین از مرحوم اقبال لاهوری به این طرف، همشون تو این فکر بودن که از خواب گران، خواب گران، خواب گران که بلند شید، فکری بکنید، خونتون رو بسازید و کهن جامعه خیش پیراستن به از جامعه عاریت خواستن. جامعه عاریت از دیگران نخواهید، استقلال داشته باشید، حق یکدیگر رو بشناسید، در معرفت بکوشید، زیرکی هاتون رو برای کلاهبرداری به کار نبرید، برای بهبود بخشیدن به زندگیتون به کار ببرید و انسان دوست و انسان نواز باشید. خدا رو خرج منافع و مطامع خودتون نکنید، دین رو خرج مطامع خودتون نکنید. اینا رو یاد بگیریم ما، خود رفته رفته میتونیم زندگی بهتر بر خودمون بسازیم. در غیر این صورت من برشیم و آه بکشیم و حسرت بخوریم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. از دو تا استعاره صحبت کردید در قرآن، یکی استعاره کاروان، یکی هم استعاره تجارت. من داشتم فکر میکردم که به عنوان کسی که معاصر پیامبر داره زندگی میکنه چقدر این بچه اجتماعی میتونه داشته باشه. در حقیقت وقتی کاروان رو داریم به کار ببریم، قافله سالار خود حضرت محمده و تجارت هم همون جان و مال و زن و فرزند و ایناست که اشاره هم شده تو قرآن بهش و پیامبر در حقیقت داره میگه که آره اینا رو ببخشید، در طبق اخلاص بذارید در راه من، در راه دینی که من آوردم. و خب نتیجه هم داد، یعنی بختیار بود و جامعه‌ای تشکیل داد و خب اون ملت قاعدتا سربلند شدن، حالا روز بهتری پیدا کردن. من یعنی میخوام بگم که این وجه رو یه وجه اجتماعی درک کردم. البته آیه‌ای هم بود که اشاره فرمودید که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و اینها، اینا میتونه حالا وجوه مثلا یه ذره فردی تر باشه در قالب اون استعاره ها. من میخوام ببینم که یک مسلمان معاصر چطور میتونه از این، یعنی این استعاره ها رو در زندگی خودش حاضر ببینه. و یعنی من درکم این بود که اون سعادتی که حالا داره این اشاره ها بهش صورت میگیره، یه سعادت اجتماعیه که خب احتمالاً آرامش میاره، همین بحثی که قبلا داشتید. ولی یک مسلمان آیا چجوری میتونه با در نظر داشتن یک مسلمان معاصر، آیا باید مثلا به شرعیات عمل بکنه یا مثلا سختی هایی که در حقیقت سختی های چه میدونم نماز و روزه و فلان و این هاست بر خودش هموار بکنه و بگه که مثلا من الان اینا رو چیزی رو معامله کردم یا مثلا تجارتی انجام دادم که به آرامش برسم، یا اینکه خانش دیگه‌ای میشه داشت از این استعاره ها. امیدوارم، حالا برای خودم هم سوالم یه مقدار مبهمه، ولی امیدوارم که چیزی بتونم بفهمم از صحبت های شما.
بله درست میگید. خب پیامبر از اون نمادها و سمبول های اجتماعی استفاده کرده، گفتمانی رو سامان داد که برای معاصرینش کاملا قابل فهم بود، برای ما هم کاملا قابل فهمه. یعنی ما هم تجارت میکنیم، ما هم در یه قافله ای قرار داریم و راهی رو به سوی مقصدی میپیماییم. دقیقا همون استعاره ها برای ما هم کار میکنه و خیلی هم مفیده. منتها خب البته شرایط روزگار و شرایط زمانه که فرق کرده، ابزارهایی و شیوه ها و روش هایی که در اختیار ماست نزد گذشتگان نبوده. ببینید خب در زمان پیامبر چون بحث جهاد مطرح بود، خب این فدا کردن جان و مال خیلی اهمیت داشت و بعدها که این جهاد کم کم رقیق شد و کم رنگ شد، خب صوفیان به میدان آمدن و جهاد اکبر رو مطرح کردن. گفتن اون جهاد اصغر بود، رفتن به جنگ و با سلاح جنگیدن، حالا جهاد اکبر است که جهاد با نفس. یعنی دقیقا شما میبینید که این جهاد رو نگه داشتند ولی میدان پیکار رو عوض کردن، گفتن از بیرون به درون باید ببرید. من منظورم تصحیح یا تأیید کامل این نگرش صوفیانه در اینجا نیست، ولی میخوام بگم چگونه میتوان مفاهیم رو نگه داشت و بعد میدانش رو و اون چارچوب عمل کردن به اون رو عوض کرد. در جهان جدید ما انواع جهادها داریم، انواع اقدامها داریم، انواع فداکاریها میتونیم داشته باشیم که خب هر کسی بنا به تشخیص خودش و نگاه کردن به دوربر خودش میتونه اینها رو در پیش بگیره. یعنی شما محرومیت هایی که در اطرافتون هست نگاه کنید، جهاد شما اونجاست. البته تکیه بر توانایی های هم شما هم داره، هر جهادی رو شما نمیتونید بکنید، هر فداکاری، ولی لن تنال البر و حتی تنزدون متحبون چون که خود میاد کردید، از اونچه که دوست دارید و به جان شما بسته است باید بکنید و بدهید در راهی که مفید باشه. این دیگه باید نگاه کنید دیگه، تعیین مصداق کسی نکرده است و لذا مصادیقش رو خودتون باید پیدا بکنید و اتباعاً امروز بسیار بسیار زیاده. یعنی از زمانی که پیامبر میزیست در اون محیط محدود و کوچک با اون نیازهای اندک، امروز ما چقدر فاصله گرفتیم از اون وقت و مجال این اجتهاد و جهاد و فداکاری و کمک به خیر و انفاق مما تحبون و اینا چنان فراخ و فصیح شده که حد و نهایت نداره. و بنابراین باید گفت که بروید و پیدا کنید مصادیقش رو و دیگران رو هم شریک بکنید. و الان ببینید در ایران، یعنی واقعا الان این نهضت‌هایی که خیریه ای کار میکنن حتی در همین آمریکا، در ایران بسیارن، بدون اینا خیلی جوامع نمیگرده. باید رفت و مصداقش رو پیدا کرد و کمک کرد، حالا بر حسب توان، یکی توان مالی داره، یکی توان فکری داره، یکی توان مدیریتی داره، دیگه فرق میکنه دیگه، هر که هست باید به میدان بیاره دیگه. و الخلق و عیال الله، مردم خانواده خداوند و اقرب هم الیه انفع هم لعیاله، کسی که نزدیکتر است، کسی که نفع بیشتری به خانواده خدا میرسونه به خداوند نزدیکتر است و این نیکی ها باقی خواهد ماند. منم دوستان اجازه بفرماین دیگه بقیه سوالات رو به نوبت آتی میسپاریم. با اجازه شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.